فصل ششم بخش دوم.
آنچه ارتباط نزدیکی با سفر در زمان دارد این است که توانایی آن را داشته باشیم تا از جایی در فضا به جای دیگر آن با سرعت هرچه بیشتر سفر کنیم. آنگونه که پیش از این گفتم، اینشتین نشان داد اگر خواسته باشیم سرعت نوعی کشتی فضایی را به بیش از سرعت نور برسانیم، به بی نهایت توان موشکی نیاز داریم. بنابراین تنها راه سفر از یک سو به سوی دیگر کهکشان در مدت زمانی معقول این است که بتوانیم فضا زمان را چنان تاب دهیم که تونل یا کرمچاله کوچکی ایجاد شود. این تونل یا کرمچاله می تواند دو سوی کهکشان را به یکدیگر مرتبط سازد و میانبری برای رفت و برگشت از این سو به آن سوی کهکشان باشد تا ما که از این سفر برمی گردیم دوستانمان همچنان زنده باشند. دانشمندان قویاً پیشنهاد کردند که چنین کرمچاله هایی از توانایی های تمدن آینده هستند. حال اگر بتوان در عرض یکی دو هفته از یک سو به سوی دیگر کهکشان سفر کرد، آنگاه می شود از راه کرمچاله دیگری به لحظه پیش از لحظه آغاز سفر رسید. اگر دو انتهای کرمچاله نسبت به یک دیگر در حال حرکت باشند، می توان از راه تک کرمچاله‌ای در زمان به گذشته سفر کرد. می توان نشان داد که برای خلق هر کرمچاله‌ای باید فضا زمان را چنان تاب داد که وارونه تابی باشد که ماده معمولی به آن می دهد. ماده معمولی فضا زمان را چنان تاب می دهد که مثل سطح زمین روی خودش برمی گردد. اما برای خلق هر کرمچاله به ماده نیاز است که فضا زمان را مثل سطح زین تاب دهد. اگر جهان هستی چنان تاب خورده آغاز نشده است که سفر در زمان امکان پذیر شود، آنچه گفتیم تنها راه تاباندن فضا زمان است که سفر در زمان را فراهم می سازد. به آنچه نیاز خواهد بود تا با این روش فضا زمان را تاب داد، ماده‌ای با جرم منفی و چگالی انرژی منفی است. انرژی کم و بیش مانند پول است. هرگاه تراز بانکی شما مثبت باشد، می توانید به روش‌های مختلف آن را توزیع کنید. اما طبق قوانین کلاسیک که تا همین اواخر ما با آنها ایمان داشتیم، تراز انرژی منفی ممکن نیست. بنابراین قوانین کلاسیک نمی گذارند جهان را چنان تاب دهیم که سفر در زمان ممکن شود. اما نظریه کوانتومی بر قوانین کلاسیک چیره گشت و در کنار نسبیت عام انقلاب دیگری در نگرش ما به جهان هستی به وجود آورد. نظریه کوانتومی سخت گیری نمی کند و این اجازه را می دهد یکی دو حساب بانکی ما تراز منفی نشان دهد. البته اگر بانک ها همراهی کنند و با ما کنار بیایند. به بیان دیگر مکانیک کوانتومی این اجازه را می دهد که چگالی انرژی منفی باشد، مشروط بر این که جاهای دیگر مثبت بوده باشد. دلیل این که نظریه کوانتومی می تواند چگالی انرژی منفی را مجاز بشمارد به خاطر اصل عدم قطعیت است. این اصل بیان می کند که کمیت های خاصی مثل مکان و سرعت هر ذره همزمان نمی توانند مقادیر مشخصی داشته باشند. هرچه دقیق تر بتوانیم مکان ذره ای را تعریف کنیم، عدم قطعیت در سرعت ذره بیشتر می شود و برعکس. اصل عدم قطعیت را می توان درباره میدان هایی چون میدان الکترومغناطیسی و میدان گرانشی نیز به کار برد. اصل عدم قطعیت ایجاب می کند که این میدان ها حتی در جاهایی چون فضای تهی نتوانند صفر باشند، چون اگر دقیقا صفر می بودند، آنگاه هم مکان مشخص شده صفر می داشتند، هم سرعت مشخص شده صفر، و اصل عدم قطعیت نقض می شد. به جای آن این میدان ها می بایست مقدار کمینه خاصی افت و خیز داشته باشند. می توان این افت و خیز های خلأ را جفت های ذرات و پادذرات تعبیر کرد که ناگهانی با هم به دنیا می آیند، از یکدیگر جدا می شوند و آنگاه دوباره به یکدیگر می پیوندند و هم را نابود می کنند. این جفت های ذره و پادذره را مجازی می گویند، چون نمی توان آنها را در آشکار سازهای ذرات مستقیما اندازه گیری کرد، اما اثرهای غیر مستقیم آنها را می توان مشاهده کرد و یکی از راه های آن اثر کاسیمیر یا کازیمیر نام دارد. تصور کنید دو ورقه فلزی موازی دارید که به فاصله کوتاهی از هم قرار دارند. این دو ورقه برای ذرات و پادذرات مجازی مثل دو آینه عمل می کنند. یعنی ناحیه میان دو ورقه اندکی به لوله ارگان شبیه است و تنها امواج نوری را می پذیرد که فرکانس های تشدیدی خاصی داشته باشند. در نتیجه، اندک اختلافی در تعداد افت و خیزها یا ذرات مجازی فضای میان دو ورقه و فضای خارج آنها وجود دارد. زیرا افت و خیزهای خلع در خارج از فضای میان دو ورقه هر طول موجی را می توانند داشته باشند. اختلاف در تعداد ذرات مجازی فضای میان دو ورقه و خارج آنها به این معنی است که فشار بیشتری بر یک سوی هر ورقه وارد می شود تا سوی دیگر آن. بنابراین نیروی اندکی از بیرون به این دو ورقه فشار می آورد و آنها را به هم می چسباند. دانشمندان با آزمایش این فشار را اندازه گرفتند. بنابراین ذرات مجازی به راستی وجود دارند و اثرهای واقعی تولید می کنند. از آنجا که تعداد ذرات مجازی یا افتخیزهای خلع در فضای میان دو ورقه کمتر از افتخیزهای خلع فضای بیرون دو ورقه است، چگالی انرژی آنها در فضای میان دو ورقه کمتر است. حال چگالی انرژی فضای تهی در فاصله دور از دو ورقه باید صفر باشد، چون اگر نباشد فضا زمان تاب برمی‌دارد و جهان هستی از حالت کم و بیش تختی که دارد خارج می شود. بنابراین چگالی انرژی در فضای میان دو ورقه باید منفی باشد. بنابراین ما از سویی قرائنی آزمایشگاهی از انحراف نور در دست داریم که ثابت می کنند فضا زمان خمیده است و از سویی هم اثر کاسیمیر را داریم که آزمایش آن را تایید کرده است و می گوید می توان فضا زمان را در جهت منفی تاب داد. بنابراین با پیشرفت علم و تکنولوژی شاید بتوانیم کرمچاله هایی بسازیم یا فضا و زمان را به طرق دیگر چنان تاب دهیم که سفر به گذشته در زمان امکان پذیر شود. اگر چنین شود با پرسش ها و دشواری های عدیدهی روبرو خواهیم شد. یکی از این پرسش ها این است که اگر در آینده سفر به گذشته ممکن شود پس چرا کسی از آینده بر نگشته تا به ما بگوید چگونه باید این کار را انجام دهیم؟ گیرم دلایل متقنی در دست باشد که موجودات آینده بخواهند ما را نادان نگه دارند. اما سرشت آدمی چنان است که مشکل بتوان باور داشت کسی از آینده به ملاقات ما نیاید و به ما خوشنشینان کوردل از راز و رمز سفر به گذشته در زمان چیزی نگوید. البته کسانی پیدا می شوند که بگویند تا کنون آیندگان به ملاقات ما آمدند. آنان می گویند که بشقاب پرنده ها از آینده می آیند و دولت ها با دودوز بازی بر آنها سرپوش می گذارند تا دانش علمی را که این بازدید کنندگان همراه می آورند پیش خود نگه دارند. یگانه چیزی که من می توانم بگویم این است که اگر قرار باشد دولت ها اطلاعات سودمندی را از بیگانگان فضایی کسب کنند و آنها را پیش خود پنهان نگه دارند چه کار بیهودهی کردند. من به این نظریه های دودوز بازی اعتقادی ندارم، چون نظریه به خطا رفتن دولت ها را محتمل تر می دانم. علت گزارش های رویت بشقاب پرنده ها همه نمی تواند از برون زمینی ها بوده باشد، چون گزارش ها با هم سازگار نبودند. اما همین که بپذیریم تعدادی از آنها خطا یا توهم بودند، محتمل تر نیست که آنها همه چیزی غیر از آن بودند که مردم آینده یا آن سوی کهکشان آمده باشند تا ما را ملاقات کنند؟ اگر آنها به راستی می‌خواستند وقوع حادثه‌ای را به ما هشدار دهند، کامیاب عمل نکردند. راه آشتی میان سفر به گذشته در زمان و این واقعیت که ما ندیده ایم کسی از آینده به ملاقات ما آمده باشد، می‌تواند این باشد که سفر زمانی به گذشته تنها در آینده امکان پذیر خواهد بود. از این دیدگاه می‌توان گفت که فضا زمان در گذشته ما ثابت بوده است، چون آن را مشاهده کرده و دیده ایم آنقدر تاب بر نمی دارد که سفر به گذشته در زمان را امکان پذیر کند. از سوی دیگر آینده باز است و ما شاید بتوانیم فضا زمان را آنچنان تاب دهیم که این گونه سفرها ممکن شود. حال که تاب دار کردن فضا زمان تنها در آینده امکان پذیر خواهد بود، امروز قادر نخواهیم بود که در زمان به حال یا گذشته سفر کنیم. چنین تصویری توضیح می دهد که چرا گردشگران از آینده به ملاقات ما نیامدند و از سوی نیز معماهای زیادی را پیش روی ما می گستراند. فرض کنید امکان آن را داشتید با نوعی کشتی فضایی به سفری می رفتید و به زمانی پیش از لحظه آغاز سفر برمی گشتید. چه عاملی جلوی شما را گرفته است تا کشتیتان را در سکوی پرتاب منفجر نکنید که اگر منفجر می کردید، ناچار نبودید به این سفر بروید؟ این معما انواع دیگری نیز دارد. مثلا اینکه در زمان به گذشته سفر کنید و پیش از اینکه به دنیا بیایید، پدر و مادرتان را به قتل برسانید، اما با معمای پیشین هم عرض است. این معماها دو راه حل دارند. یکی از این راه حل‌ها چیزی است که من به آن رهیافت تاریخچه‌های سازگار می‌گویم. این رهیافت به ما می‌گوید حتی اگر فضا زمان آنقدر تاب خورده باشد که سفر به گذشته را امکان پذیر کند، ما باید جواب سازگار معادلات فیزیک را پیدا کنیم. از این دیدگاه شما نمی توانید با کشتی فضاییتان به گذشته سفر کنید مگر اینکه برگشته و سکوی پرتاب کشتی فضایی را منفجر نکرده باشید. چنین تصویری سازگار است، اما ایجاب می کند که ما کاملا جبر باور باشیم، یعنی نتوانیم فکرمان را عوض کنیم. خوش به حال اختیار باوری. امکان دیگری هم هست که من آن را رهیافت تاریخچه‌های دیگرگونه‌ای می نامم. فیزیکدانی به نام دیوید دویچ از این رهیافت حمایت کرده است و به نظر می رسد خالق فیلم بازگشت به آینده به همین رهیافت فکر می کرده است. با این دیدگاه در یک تاریخچه دیگرگونه پیش از اینکه کشتی راه نیفتد و در نتیجه امکان منفجر کردن سکو را نداشته باشد، بازگشتی از آینده وجود نخواهد داشت. اما وقتی که گردشگر از آینده برمی گردد، وارد تاریخچه دیگرگونه دیگری می شود. در این ماجرا نژاد آدمی با تلاش فراوان نوعی کشتی فضایی را می سازد. اما درست پیش از اینکه آن را به پرواز درآورد، کشتی فضایی مشابهی از دیگر سوی کهکشان از راه می رسد و آن را نابود می کند. دیوید دویچ ادعا می کند که از مفهوم جمع تاریخچه های ریچارد فاینمن فیزیکدان بوده که او از این رهیافت حمایت می کند. ایده فاینمن این است که بر طبق نظریه کوانتومی جهان تاریخچه یگانه‌ای ندارد، بلکه می‌تواند هر تاریخچه‌ای را هر یک با احتمال خاص خود داشته باشد. تاریخچه‌ای باید باشد که در آن خاورمیانه در صلح و آرامش با دوامی است، اما احتمال آن اندک است. در تعدادی از تاریخچه‌ها فضا زمان به اندازه‌ای تاب خورده خواهد بود که اشیایی چون موشک‌ها خواهند توانست به گذشته‌های خود سفر کنند. اما هر تاریخچه‌ای کامل و خودکفا است که نه تنها فضا زمان خمیده، بلکه اشیای درون آن را نیز توصیف خواهد کرد. بنابراین هر موشکی نمیتواند وقتی که برمیگردد به تاریخچه دیگرگونه دیگری برود و کماکان در تاریخچه یکسانی که میبایست خودسازگار باشد میماند. بنابراین برخلاف آنچه دیوید دویچ ادعا میکند، به گمان من ایده جمع تاریخچه‌ها از فرضیه تاریخچه‌های سازگار پیروی می‌کند، نه ایده تاریخچه‌های دیگرگونه. بنابراین به نظر می‌رسد که ما گرفتار تصویر تاریخچه‌های سازگار هستیم. با وجود این، اگر احتمال تاریخچه‌هایی که در آنها فضا زمان به قدری تاب خورده است که امکان سفر زمانی در ناحیه‌ای بزرگ مقیاس فراهم است، بسیار اندک باشد، آنگاه تصویر تاریخچه‌های سازگار مشکلی با جبر و اختیار نخواهد داشت. این چیزی است که من به آن حدس حفاظت از زمانبندی میگویم. یعنی قوانین فیزیک دسیسه میکنند تا نگذارند سفر زمانی بزرگ مقیاس امکان پذیر شود. به نظر میرسد آنچه رخ میدهد این است که وقتی فضا زمان آنقدر تاب میخورد که سفر به گذشته ممکن میشود، ذرات مجازی میتوانند کم و بیش به ذرات واقعی تبدیل شوند که روی مسیرهای بسته‌ای حرکت می‌کنند. چگالی ذرات مجازی و انرژی آنها بسیار زیاد می‌شود، به این معنی که احتمال این تاریخچه‌ها بسیار پایین است. بنابراین شاید دست عامل حفاظت از زمانبندی در کار است تا دنیا را برای تاریخ‌دان‌ها جای ایمنی کند. اما این موضوع تاب‌خوردگی‌های فضا زمان هنوز دوران طفولیت خود را می‌گذراند. بر طبق گونه وحدت یافته از نظریه ریسمان به نام نظریه ام که بهترین امید ما برای وحدت میان نسبیت عام و نظریه کوانتومی است، فضا زمان می بایست 11 بعدی باشد نه چهار بعدی که ما آن را تجربه می کنیم. ایده این است که 7 از این 11 بعد به قدری خمیده و در فضای چنان کوچک در هم چپیدند که ما متوجهشان نمی شویم. از سوی دیگر 4 بعد باقی مانده کم و بیش تخت هستند و ما آنها را فضا زمان می نامیم. اگر چنین تصویری درست باشد شاید بتوان ترتیبی داد که 4 بعد تخت با 7 بعد کاملا خمیده و تابدار اختلاط کنند. هنوز معلوم نیست که اختلاط این ابعاد چه چیزی به دست خواهد داد، اما امکانات هیجان انگیزی را می شود انتظار داشت. به طور خلاصه بر طبق درک کنونی ما، سفر فضایی سریع و سفر به گذشته را نمی توان رد کرد. این دو چه بسا مشکلات منطقی عدیده‌ای را به بار آورند و از این رو امیدواریم قانون حفاظت از زمان بندی در کار باشد و نگذارد مردم به گذشته سفر کنند و پدر و مادرشان را به قتل برسانند. اما طرفداران داستان‌های علمی تخیلی نباید ناامید شوند، چون نظریه ام در راه است. ارزش آن را دارد که برای استقبال از گردشگران زمان جشن بپا کنیم؟ فکر می‌کنید کسی در آن شرکت می‌کند؟ در سال 2009 در فیلمی من برای استقبال از گردشگران زمان در کالجم گانویل و کایوس در کمبریج جشنی بپا کردم. برای اینکه مطمئن شوم یگان گردشگران راستین زمان در این جشن شرکت کنند، تا جشن تمام نشد دعوتنامه ها را نفرستادم. روز جشن در کالج نشستم به این امید که میآیند، اما کسی نیامد. دل سرد شدم اما تعجب نکردم، چون ثابت کرده بودم که اگر نسبیت عام درست باشد و چگالی انرژی مثبت، آن سفر زمانی به گذشته امکان پذیر نیست. شادمان می شدم اگر یکی از فرضهای من غلط می بود.